چطوری یک تعریف رو خیلی عمیق‌تر و شفاف‌تر یاد بگیریم؟ راهش اینه که بفهمیم که کسی که یا کسانی که این تعریف رو ساختن چطوری فکر کردن و ساختارش چیه؟ ساختار این تعریف رو بر چه بنیادی چیدن؟ برای این کار میخوام از تعریف اختلال روانی در DSM-5TR استفاده کنم و بخش بخشش رو با هم بررسی کنیم و در انتها هم این رو براتون توضیح میدم که چطور این فرایند فکری رو برای تمام اختلالات روانی و یادگیری اونها استفاده کنید. تعریف اختلال روانی در DSM-5 از 4 بخش کلی تشکیل شده. یک بخش مفهوم هاست. مفهوم هایی که بنیاد ارتباط علمی رو ایجاد می کنن. دوم، توضیح دادن ویژگی های یک اختلال روانیه. سوم، اینکه بنیاد این اختلالات روانی کجاست؟ کجا باید دنبال بنیادشون بگردیم؟ و در انتها چه چیزی اختلال روانی نیست و اکسکلوژن ها یا حذفیات به قولی میشه گفت؟ اینکه خب اگر اون ملاک ها وجود داشته باشه باز هم ممکنه این اختلال روانی نباشه و دو مورد رو اشاره میکنه که اگر این دو مورد وجود داشتن نمیتونیم بگیم اختلال روانی حضور داره. فرآیند رو دقت میکنید؟ فرآیند این شکلیه که یک ساختاری وجود داره و در این ساختار محتوایی قرار میگیره. این ساختار ممکنه در مورد هر تعریفی وجود داشته باشه. اینکه اون چیز چیه و چی نیست و برای اینکه بگه چیه از دو چیز استفاده میکنه، یکی ویژگی هاشه، دوم بنیاد هاشه و برای اینکه بگه چی نیست از یک سری ملاک ها استفاده میکنه که شما بتونید افتراقی ایجاد کنید. حالا تک تک این اجزا رو در این تعریف با هم بررسی کنیم. میگه اختلال روانی یک سندرومه. خب اینجا با مفهوم روبرو میشیم، اینکه سندروم چیه. سندروم یا هر واژه علمی دیگه‌ای برای این ساخته میشه که ارتباط بین متخصصین تسهیل بشه، پژوهش رو ممکن کنه و خیلی کاربردهای علمی دیگه ای داره. برای تعریف ها ما باید هر کدوم از این مفهوم ها رو به خوبی بلد باشیم وگرنه در موضوع گم میشیم. خب اینجا سندروم به عنوان مثال یعنی مجموعه ای از ساین ها و سمتوم ها یا علائم و نشانه ها که احتمالاً و نسبتاً در به صورت همزمان رخ میدن یا با توالی خاصی رخ میدن و ارتباطی بین اینها وجود داره و ما حد میزنیم دلیل همه این ساین ها و سمپتوم ها یک بنیادیه، یک علتیه و اینها معلولن. خب چرا نمیگیم بیماری؟ چون اینجا نمیدونیم که دلیل چیه. دلیل هنوز کشف نشده در اختلالات روانی و معمولاً از واژه سندروم استفاده میشه. ببینید وقتی ما این تعریف رو، این مفهوم رو به خوبی میتونیم تعریف کنیم و بفهمیمش، تعریف بعدی که میخوایم یاد بگیریم خیلی تسهیل میشه. پس گاهی برای یادگیری یک تعریف باید تعریف مفهومهای دیگر رو هم دونست. خب اینجا میگه، بعدش اشاره میکنه clinically significant disturbance یا ناراحتی یا مشکلی که به صورت بالینی معنا داره. اینکه چه چیزی از نظر بالینی معنا داره، اون هم چیزیه که باید بررسی بشه که معناداری بالینی به چه معناست. ببینید باز هم یک تعریف دیگه اینجا وجود داره که ما باید به خوبی اون رو یاد بگیریم. یک مفهومیه که باید ما برش مسلط باشیم تا مفهوم بعدی به نام اختلال روانی رو درک کنیم. بعد میگه این clinically significant disturbance در 3 حوزه کلی اتفاق میفته. یکیش کاگنیشن یا شناخته، بعدیش تنظیم هیجانه و آخریش رفتاره. حالا در مورد این یک نکته مهمی براتون بگم، این که شما برای خودتون باید سوال ایجاد کنید. کاگنیشن رو میدونیم، یک مفهوم بازم مثل سندروم که میتونیم بریم بررسیش کنیم که مجموعه ای از فانکشنینگ های روانشناختی انسانه، مثل تفکر، مثل تکلم و و و و. اینجا این تعریف رو میدونیم. خب میریم بعدی و میگه emotion regulation یا تنظیم هیجان. اینجا وقتی یک سوالی برای شما پیش بیاد میتونه خیلی کمک کننده باشه به یادگیری این تعریف. در ابتدا ما هم ایموشن رو میدونیم هم ریگولیشن، تنظیم هیجان. فرض رو بر این بذاریم که هیجان رو تعریفش رو میدونیم و تنظیم هم که شفافه. حالا چرا اینجا به جای اموشن خالی، اینکه اموشن رو مثل کاگنیشن فقط اموشن بیاره، تنظیم هیجان رو مطرح کرده؟ این سوال، این علامت سوال میتونه به شما کمک کنه که حتی اگر جواب این سوال رو پیدا نکنید، وقتی تعریف اختلال روانی رو از شما میخوان، قشنگ تو ذهنتون هست که آها، اونجا گفته بود که emotion regulation و برای من سوال پیش اومده بود که چرا regulation، چرا تنظیم. و در انتها در مورد behavior حرف میزنه که ما میتونیم اینجا، چون توصیفی حرف میزنه، رفتار رو، تمام چیزهای تقریبا دیدنی توسط خود فرد یا توسط دیگران در نظر بگیریم. حالا بعدا دوباره میاد مرحله بعد که میگه این یک دیسفانکشنیه که در میخواد بنیادهایی که این اختلال روانی رو ایجاد میکنن یک معرفی اجمالی بکنه. و واژه دیسفانکشن یا کژکنشوری اگه ترجمه خوبی باشه، نکته مهمیه. اینجا نمیگه فانکشن وجود نداره، میگه فانکشن کژکاره و به درستی رخ نمیده. اینجا ما تعریف فانکشن رو داریم، کنشوری، و بعد میفهمیم دیسفانکشن یعنی چی، یا کژکنشوری یا کژکار کردی هم ترجمهش میکنن. و تفاوت کژکار کردی رو باید ما با عدم کار کرد، عدم فانکشنینگ یا حضور فانکشنینگ بتونیم افتراق بدیم. باز هم یک تعریف دیگه در دل این تعریف وجود داره. حالا اینجا میاد یک پروسس هایی میگه، یک سری پروسس هایی در زیر مجموعه منتال فانکشنینگ وجود داره. میگه که کنشوری روانی یک فرایند هایی در زیرش وجود داره که ما به سه دسته تقسیمش میکنیم: روانشناختی، زیستی و تحولی. سوالی که برای خودم وقتی داشتم این تعریف رو میخوندم پیش اومد این بود که چرا تحولی رو از روانشناختی و بیولوژیکال جدا کرده؟ خب مگه تحول ترکیبی از چیزهای بیولوژیک و روانشناختی نیست؟ خب چرا جداش کرده؟ اینجا نکته خیلی جالبی داره که ببینید، دوباره سوال ایجاد میشه و این سوال ایجاد شدن باعث میشه که ما تفکرمون تحریک بشه و تعریف در ذهنمون بهتر بمونه. بعدن میگیم که ما، برامون سوال بوده که دیولوپمنتال و بیولوژیکال و سایکولوژیکال چرا از هم جدا شدن، ولی یادمون میمونه که از هم جدا شدن. و در انتها هم میگه که این اختلالات، این مشکلات، این دیستربنس ها در چه حوزه هایی ممکنه مشکل ایجاد کنه. یکیش در حوزه سوشاله، یکیش اکیوپیشناله، اجتماعی، شغلی و اکتیویتی های مهم دیگه. وقتی اینجا دست رو باز میذاره برای شما، پیشنهاد من اینه که چندین اکتیویتی دیگر رو انتخاب کنید، چندین فعالیت دیگر رو انتخاب کنید که جزء سوشال یا اکیوپیشنال نیست، یادداشتش کنید و از یکی از اساتید بپرسید که آیا این اکتیویتی هایی که من اینجا اشاره کردم، پیداش کردم، درسته؟ و اونها کمکتون میکنن که وقتی میفهمید چیزی اشتباهه، خیلی بیشتر کمک میکنه، ذهن رو منسجم تر میکنه. اینجا کمک اساتید خیلی میتونه بهتون کمک کنه. البته در هر کدوم از بخش ها سوال هایی که برای شخصا بنده پیش اومده بود یا سوال هایی که ممکنه برای شما پیش بیاد، بازم کمک میکنه که از اساتید استفاده کنید و اطلاعات خودتون رو دقیق کنید. اطلاعات کلی تخصص ایجاد نمیکنه، تخصص توی جزئیاته، اینکه جزئیات رو چقدر بتونیم از هم افتراق بدیم. و در انتها هم اکسکلوژن ها یا چیزهایی که باعث میشه که حتی اگر مسائل بالا وجود داشت، چیزهایی که ذکر کرده، اگر این دو مورد وجود داشته باشه، نمیتونیم بگیم اختلال روانی وجود داره. اگر بخوام براتون جمع‌بندی کنم، فرایند به این شکله: تکه تکه کنید تعریف ها رو، هر بخش رو، هر مفهومی رو که بلد نیستید سرچ کنید، بررسیش کنید که چیه، یا از اساتید بپرسید، و بعدش ساختار رو بفهمید، ببینید این تعریف از چی ساخته شده، و هر بخش رو جداگانه یاد بگیرید، و در انتها چیزهایی که جداگانه یاد گرفتید رو به هم متصل کنید. اختلال روانی چی هست؟ ویژگی‌هاش چیه؟ بنیادهاش چیه؟ به چه چیزهایی مربوط میشه؟ و چی نیست؟ و در انتها بفهمید که آیا تناقضی در این تعریف وجود داره؟ زمانی که بتونید به دید انتقادی به اون تعریف نگاه کنید و اشتباهاتی درش پیدا کنید، مثال نقضی درش پیدا کنید، فکر میکنم که دیگه تسلطی به اون تعریف ایجاد شده. البته ممکنه یک تعریف انقدر جامع و مانع باشه که مثال نقضی نشه براش پیدا کرد، ولی همین ورزش فکری که دنبال مثال نقضی باشیم بازم کمک میکنه که ما بهتر یادش بگیریم. و این هم در نظر داشته باشید که خب اگر این تعریف اختلال روانیه، تک تک اختلالات روانی که توی DSM هست رو میشه بررسی کرد و با این تعریف مقایسه کرد که آیا این تعریف، این ویژگی ها که در مورد این اختلال مطرح کردن، فرزن افسردگی، با این تعریف چه همخوانی داره؟ اگر کوتاه بخوام بگم، مثلا مشکلاتی که در زمینه ناتوانی در تصمیم گیری ممکنه در افسردگی وجود داشته باشه تو کدوم بخش قرار میگیره؟ مثلا کاگنیشن، یا مشکلات غم زیادی که فرد تجربه میکنه در کدوم بخش قرار میگیره؟ اموشن رگولیشن. خب مشکلاتی که براش پیش میاد سوشال و اکیوپیشنال چه شکلیه برای یک افسرده؟ از نظر اجتماعی ممکنه گوشه گیر بشه و ارتباط نگیره، تو خونه بمونه، و از نظر شغلی ممکنه نتونه شغلش رو به درستی انجام بده، حال و حوصله‌اش رو نداشته باشه، انگیزش رو نداشته باشه، و توی اکتیویتی های دیگه هم ممکنه دچار مشکلی باشه، مثل سلف کیر رو به خودش رسیدن. و اکسکلوژنش، آیا این افسردگی که در فرد وجود داره بعد از دست دادن یک عزیزه؟ خب چقدر ازش گذشته؟ توی اون فرهنگ آیا پذیرفته است اینجوری غمگین بودن یا نه؟ و آیا انتظار میره در اون فرهنگ یا نه؟ و از طرفی اینها انحرافاتی از فرایند طبیعی افراد که در این فرهنگ هستن داره، فارغ شده از اون چیزی که در فرهنگ وجود داره. میخوام اینو بگم، شما هر کدوم از این اختلالات رو میتونید با این تعریف مقایسه کنید و این تعریف رو وقتی خوب یاد گرفتید به شما کمک میکنه که تک تک اختلالات روانی رو هم بهتر یاد بگیرید. مثلا میتونید افسردگی رو خیلی به خوبی به سه بخش تقسیم کنید: مشکلاتی که در شناختها پیش اومده، مشکلاتی که در اموشن رگولیشنشون پیش اومده، و مشکلاتی که در رفتارشون پیش اومده. خب وقتی به افسردگی فکر میکنید این بار، میگید خب از نظر شناختی این مشکلات رو دارن، از نظر هیجانی این مشکلات رو، از نظر رفتاری هم این مشکلات، دستبندی میشه و در ذهن منسجم میشه. پس از تعریف ها نباید به راحتی گذشت. این از این. و تمام این چیزهایی هم براتون گفتم من به تجربه یاد گرفتم و مطالعه چیزهای مختلفی و کورسهای مختلفی که در مورد یادگیری وجود داره، همچنین درکی از فرایندهای علمی که علم چطور کار میکنه. این یک پیشنهاده و معتقد نیستم این تنها راه یادگیری این هاست، ولی برای من شخصا خیلی خوب جواب داده و خیلی تونستم باش ارتباط برقرار کنم. امیدوارم برای شما مفید باشه. در ویس بعدی یکی از اختلال ها رو انتخاب میکنم و اون رو برای شما توضیح میدم با همین فرایند، که نمونه دیگه هم داشته باشه که در اول ویس قولش رو داده بودم. یکی از اختلال ها رو جدا میکنم و با این فرایند دوباره یادگیریش رو بررسی میکنیم. خیلی خوشحال میشم بازخوردهاتون رو بشنوم و خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید.